بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتش علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارزک توأم و تمتعه فیها خلیلا. اللهم اجل فرجه و صح مخرجه و وسع منفجه. انشاءالله که آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضایت امیرالمومنین ارواح ناصدان باشه و ایشون همه کجیهامون رو با رسل عنایت خودش اصلاح کنه. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. آمین. مدتی که این مثنوی تأخیر شد، بعضی دوستان هم مراجعه کردن و هی در واقع سرکار میذاشتن من رو، ولی کن ابراز کردن که کاش مثلا جلسات ادامه پیدا میکرد. توضیحش اینه که من یه چند جلسه رو که یکی دو یه جلسه رو مسافرت بودم، جلسه گذشته یه جایی هفته و تیشه یه جلسه برام گذاشته بودن که اصلا در اختیار من نبود، نه غیبت میتونستم بکنم از اونجا میتونم تغییرش بدم، و یه چند جلسه هم به خاطر امتحاناتون بود و یه فرصتی هم بود که یه نفسی بکشیم بدون نفس البلاغه اگر سه حرامه، ولی کم دیگه کشید. عرض کنم که اون بحث قبلی ما درباره رفتارشناسی خلفا از منظر امیرالمومنین بود و تقریبا ما داشتیم این مقصد رو تعقیب میکردیم که امیرالمومنین ارواح ناصدان نارضایتی شدیدی از محصول صحیفه و از رفتار فقها و خلفا و از رویه خلفا داشته، یعنی هم با مشروعیت اونا و مبانی و مبادی و قدرت رسیدن اونا ایشون مشکل داشتن و هم اینکه با روش اعمال قدرتشون مشکل داشتن. هر دو معرفه سیاسی اونا مورد انتقاد شدید امام بوده. ولیکن خوب بود یه چیز دیگر هم بحث کنیم، اگر شما بعداً خواستید روی موضوع مطالعه انجام بدید یادتون باشه که یک مطلب دیگر هم وجود داره و اون نحوه هوشمندی امام هست در انتقاداتشون، یعنی بیان امام اصلاً بیان خاصی بوده. امام شدیداً در این جاهای کنایه‌گرا هستند، از ابهام استفاده میکنن و شدیداً صراحت گریزی میکنن، بسیار شدید. ظاهراً به مسائل جهان اسلام بیشتر از مسائل خودشون فکر میکردن. از مقام معظم رهبری دیدگاهاشون درباره تاریخ اهل بیت توی کتابی کم حجمیه، جمع‌آوری شده، اینقدر شیرین هست وقتی برمیدارید شاید خودتون نتونید زمین بذاریدش. به قول استاد ما از این تیپ کتاب هاست، کتاب انسان 250 ساله جمع‌آوری شده، ولی جمع‌آوری بسیار جالبیه. چند تا فایده داره برام دادن این کتاب. یکی این که ایشون یه تئوری داشتن که این انسان معصوم اصلا 14 نفر های اینجا 13 نفر 14 نفری که بررسی میشن 14 نفر نیستن، این یک نفره. تازه حالا ما گاهی دوچار چه شبهاتی میشیم که چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد و امام حسن علیه السلام جنگی، یعنی پیش فرض گرفتیم که دو نفر خیلی هم متفاوت. ایده ایشون این بوده که این انسان کلن یک نفره و این یک نفر در زمانهای مختلف به اختزاعات مختلفی مبتلا شده و کنش‌های سیاسی، علمی، فرهنگی مختلفی هم نشون داده. وقت این دیدگاه ایشون رو تعبیر هم از خود ایشون هست، یک گروه خوش‌طریقه یا یک مؤسسه خوش‌طریقه اومدن جمع‌آوری کردن. این نگاه خیلی نگاه جالبیه به زندگی اهل بیت، بد نیست، بیشتر یه جمع‌بندیه، یه فراتحلیل هست و تحلیل، ولی جنبندی و فراتحلیل بسیار عالمانه و جالبیه، زمین که ایشون هم در تاریخ تسلط و مطالعات فراوان دارن و تحلیل های منحصر به فرد خودشون هم دارن، برداشت های منحصر به فرد. افزون بر این شاید بعضی وقتا چیزایی هم که مردم از ما میپرسن درباره رهبری ایشون که چرا در کلان مثلا مسئله سیاسی یا دیپلماتیک یا نمیدونم چی چنان موضع را گرفته اند، با یه مطالعات اینجوری آدم بعضی وقتا متوجه میشه که ایشون برداشتش از زندگی رفتار سیاسی اهل بیت اینه که اینجوری رفتار میکنه. یه وقتا شاید براتون حل بشه، بتونید در پاسخگویی ها دقیق تر بشه، گاهی میپرسن از ما این جهت هم داره. آدم وقتی اون نگاه اونجوری به فضای شبه جزیره میکنه بعد از رحلت پیامبر، متوجه میشه که واقعا مشکلات فراوانی در اطراف و اکناف شبه جزیره وجود داشته و مکه و مدینه خودش در معرض یک تهدیدهای سیاسی بوده و امکان این که دیگه یک منازعه جدید در درون مکه یا در درون مدینه شکل بگیره وجود نداشته. حالا برای اینکه چنین نگاهی در ذهنتون واقعا توجیه بشه، به نظرم بد نیست اون کتاب رو ببینید، بخش زندگی امیر المؤمنینش، بخش تحلیل های دو تا تحلیل از زندگی حیات سیاسی پیامبر هست اونجا ببینید، جالبه، کتاب تا بسیار آموزنده‌ای. در حال تراز من این بود که امیر المؤمنین اگر صراحت در گفتارشون کمه، این یه وجهی داشته، خود این میتونه مدخل یه مطالعه جدیدی در نهج البلاغه باشه. این پرسش که چرا امیرالمؤمنین این رفتارشناسی خلفا را نقد مبانی قدرت رسیدن آنها و نقد شیوه های اعمال قدرت اونا را با صراحت بیشتری بیان نمی فرمودن؟ این دوباره نیاز به مطالعه تاریخی فضای شبه جزیره بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه داره که خودش ارزش مطالعاتی داره. دوستان تو این ایامی که جلسات برگزار نمی‌شد، بعضی من مراجعه می‌کردم، چند نفرم گفتن که اون مدخل رو دیگه تمام کنیم، یه مدخل جدید شروع کنیم. اون مدخل از نظر این جلسات تمام، ولی از نظر کار شخصی خود من تمام نیست، از نظر مطالعات شخصی خود شما هم تمام شده حسابش نکنیم. جمع‌بندی شده این مطالعات اگه دوستان خواستن پیگیری کنن، من تبدیلش کردم به مقاله، احتمال اینکه بعد از عید منتشر بشه وجود داره. حالا اگر اونجا منتشر شد، هم جمع‌بندی شده است، هم منابع بیشتری بررسی شدن، هم از به بعضی از منابع متصلان اونجا اشاراتی شده و هم این که بیشتر از اون حرفیه که تو این جلسات دربارش صحبت کردیم. اون از اون ما به پیشنهاد دوستان اون مدخل رو فعلا جمعش میکنیم و دیگه ادامه نمیدیم. اما دو تا مدخل دیگه در کنار این مدخل رفتارشناسی خلفا در نهج البلاغه مهمه. مدخل اول همینیه که عرض کردم، شرایط به چه گونه ای بود، چه چیزهایی، چه مؤلفه هایی امام را وادار میکرد که ایشان علیه السلام از صراحت در انتقاد اجتناب کنند. این مسئله روز ما هم هست. میبینید جهان اسلام آبستن جهالت های تکفیری هست، آبستن حادثه هست، تهدید کردن که به زودی کشورهای عربی خلیج فارس رو هم تبدیلش میکنن به سوریه ایلو و تو اینجور شرایطی یک منطق اینجوری رو مورد مطالعه قرار دادن ارزشمنده، به ویژه این که امیرالمؤمنین از نقطه های مشترک ما و فرق اهل تفنن هست، یعنی اونا هم ایشون رو به عنوان صحابی پیامبر بودن باید اعتبار براش قائل باشن، به عنوان اهل بیت بودن اعتبار افزون تری براش قائل باشن و به عنوان که خلیفه مسلمین بوده و البته اعتبار سومی هم براش قائلن. یعنی اگر تو این مواضع ما روی امیرالمؤمنین بتونیم کار کنیم و روی نحوی واکنش سیاسی او در جایی که انتقاداتی داشته ازش عبرت‌هایی بسازیم، شاید فضای کاربردیش، گستره کاربردیش همه جهان اسلام باشه، نه فقط این مدرسه و فضای شیعی. اینم محور دومی که یعنی مدخل دومی که میشد در نحوه بلاغه روش کار کرد، مدخل سومی که میشد در نحوه بلاغه روش کار کرد و مرتبط هم بود با اون مدخل و با همین مدخلی که الان عرض کردم، مدخل وحدت جامعه و انسجام یک کارچگی یک جامعه اسلامی از نظر امیرالمومنین در نحوه بلاغه است که اینم مرتبط با رفتارشناسیه. یعنی این که امام در رفتارشناسیشون اونجوری عمل میکردن و با اون شناختی که از خلفا داشتن تقریبا به سکوت میگذروندن زندگی سیاسی خودشون رو، تقریبا نه یعنی با سکوت از مشاجره، سکوت از شدت منظورم اینه، به سکوت میگذروندن، اینم خودش یه وجودی داره که واقعا چه نیازی به وحدت میدیدن یا چه تعریفی از وحدت جامعه اسلامی داشتن. اینم یه مدخل خیلی ارزشمندیه که جا داره آدم نحن برابر رو برق بزنه، دنبال دیدگاه های امیرالمومنین در این مورد بگرده. ایشون در این ذکر میفرمودن شما کسی را احرص از من به وحدت امت اسلامی و به انسجام امت اسلامی سراغ ندارید. یعنی ظاهراً همه اینو قبول داشتن که دیگر اصحاب و دیگر صحابه احتمال این که منافع شخصیشون رو بر منفعت ملی، منفعت دینی به نام وحدت و انسجام جامعه ترجیح بدن وجود داشته، ولی این احتمال درباره امیرالمومنین وجود نداشت. این عنوان اقرارهای خود مردم داره میگه. خیلی جالبه حضرت موسی وقتی از اون برنامه 40 روزه خودش از تور برمیگرده به هارون میگه که تو چرا گذاشتی مردم گوساله پرست شدن، من اینا رو موحد کرده بودم با چه زحمتی؟ هارون در جواب حضرت موسی فرمود که من ترسیدم توی اینا چی بیفته، تفرقه بیفته. خیلی عجیبی، یعنی او به عنوان وسیله یک پیامبر، جانشین یک پیامبر، گوساله پرست شدن یک دست رو تو اون شرایط کم مفسده‌تر از جدال خونریزی می‌دیده. عجیب هست واقعا. اینا خیلی درس آموزه. در اونجایی که امیرالمومنین دیگه خودش رسون به قبر پیامبر بعد از ماجراهای صریف و بیعت و اینجاها، همین آیات رو خوند، استلطفونی و کادو ان یقتلونی، این آیات رو خوند که اینا من ضعیف گیر آورده بودن، تنها گیر آورده بودن و نزدیک بود من بکشن. دقیقا همون تعابیری که کجا بوده، آیات مربوط به همونجا. اینا درس آموزه، یعنی رفتاری که هارون کرده، هارون این امت هم به ناگزیر به اون رفتار کشیده شده. و این صلاح دید امیرالمومنین در چه شرایطی بوده، با چه معلقه هایی بوده، کجاها را حاضر بوده کوتاه بیاد، کجاها را حاضر نبوده کوتاه بیاد. روزی که اومدن گفتن ما میخواییم بریم سر قبر دختر پیامبر نماز بخونیم، قبر دختر پیامبر رو مثلا مشخص کنیم، به همه نشون بدیم چرا دختر پیامبر رو مخفیانه دفن کردید، حضرت چیکار کردن؟ اون دستمال مخصوصشون رو بستن، یعنی دیگه حالت نظامی شد، از حالت جنگی سرد خارج شدن و رفتن تو مسیر قبرستان ایستادن. مگه اینا گفتن حالا دیگه نمیذاریم اون خواستیم کارو مفیدی بکنیم دیگه، دیدن این تو بمیری از این تو بمیری ها نیست. سر کدوم مواضع حاضر بودن کوتاه بیان؟ امیران مومنین سر کدوم مواضع حاضر نبودن کوتاه بیان؟ اینا خودش جای یه مطالعه مخصوصی داره. من به یکی از طلبای رشته شیعه شناسی از دوستان قدیمی ما بود گفت میخوام برنامه تدریس اون بنویسم، گفتم رفتار شناسی خنفا رو بذار موضوع برنامه من، این موضوعات رو اینقدر دارای ظرفیت پژوهشی میدونم، یعنی اون 130 صفحه تحقیق زیر نظر دو تا استاد خوب، من بهش پیشنهاد دادم فقط در رفتار شناسی خنفا انجام بده، فقط هم از دوستان نتون برابر. اینا جای مطالعه داره، این مطالعه مطالعه ارزشمندیه، به زحمت به دست اومده و به راحتی در اختیارتون قرار میگیره. اینا رو یادداشت کنید، شما تو مطالعاتون بذارید، هر چی یواش یواش به تدریج پیدا میکنید به این مطالعه اضافه کنید، بعدا ازشون استفاده کنید. من خیلی دوست داشتم تو شرایط جهان امروز که داریم روی موضوع وحدت جامعه اسلامی در نظر برابره بحث کنیم. این مفهومی که دقیقاً داریم شروع می‌کنیم به این موضوع اختصاص بدیم. یعنی یه بار دیگه دوباره نظر برابره تبرک کنیم، مطالب مرتبط با این موضوع رو بحث کنیم. بعد تو داشتم مطالب رو آماده می‌کردم، انسجامشون رو به چیزای جالبی برخورد کردم. بعد یادداشت‌های قدیمی رو هی کنار هم گذاشتم، دیدم که این موضوع رو به صورت به عمومه شروع نکنیم، از یه جای دیگه شروع کنیم. یعنی از خودش از بالای بحث شروع نکنیم، از کمر بحث شروع کنیم، هم جذاب‌تره هم ارزشش رو داره. بیاریم روی یک نمونه ای از جامعه ای که وحدتش رو به هم زده اند و امیرالمؤمنین اون جامعه رو برای ما به روشنی آنالیزش کرده، تحلیل کرده، آسیب شناسی کرده، با جوامع دیگر که دچار این تشتت و از هم گسستگی نشده مقایسه کرده در مجال برابر، بیایم روی یک جامعه نمونه اصلا بحث کنیم. من این جامعه نمونه رو گرفتم کوفه در زمان حکومت امیرالمؤمنین ارواح ناطقا، که توش بعضی از مؤلفه های سیاسی که البته در جهان معاصر ما هم مشکلی است جدی گرفته نمی شود، یکی از اون مؤلفه ها انسجامه و وحدت جامعه است. امام رضا ملوک اینقدر ازش بحث می کردن. یکی از اون جامعه ها فرمان پذیری از حاکم دینیه، که گاهی این احساس رجولیت و فهولیت و هم عرض بودن به حاکم دینی به همون دست میده و گاهی احساس میکنیم که همه رجلون انا هم مثلا رجلون، احساس های اینجوری به بعضی ها دست میده در حکومت دینی. سوال میکنن ما میخوایم از حاکم دینی انتقاد کنیم، باید چیکار کنیم؟ این تو کوفه وجود داشته، یعنی دیگه های امیرالمؤمنین به صورت روشنی دربارش بحث شده. از محورهایی که وقتی بریم به آنالیزی که امام از کوفه انجام میده توجه کنیم، اینا قشنگ خودش نشون میده، خواهیم دید دیدگاه های امام در این مورد چی هست. یکی دیگه از مشکلاتی که در کوفه اون روز وجود داشته و ما تو مطالعاتی که خواهیم کرد چلا نحن و برقر با هم همخوانی میکنیم میریم جلو، اونجا خواهیم دید بیتوجهی مردم کوفه، توده های کوفی و نخبگان کوفه به مسئله بسیار مهمی به نام منافع ملی خودشون هست، منافع عراق در مقابل منافع شام، بیتوجه بودن. و عجیب آنکه منفعتهای گروهی، حزبی و قبیلهیشون رو بر منفعتهای ملیشون ترجیح میدادن. درباره اینا امام بحث کرده، آسیب شناسی کرده اینا رو. این از معضلات کشور ما هم الان هست. غالب احزابی که در کشور ما هستن ممکنه شدت و غلظت داشته باشن، این خطاشون وجود داره که گاهی اونجایی که باید از منفعت حزبی خودشون برای منفعت ملی نمیگذرن، سخت براشون عمل کردن، شدت و ضعف داره، ولی بعید میدونم توی یک گروهی یا یک حزبی صفر باشد کشور ما. متاسفانه یکی از مشکلات دهه اخیر ما توی این کشور همین بوده. این هم یکی از مشکلات اساسی ماست که در کوفه وجود داشته، ما هم تا حدودی احزابمون بهش مبتلا هستن، گروه هامون بهش مبتلا هستن، نخبگانمون گاهی بهش مبتلا میشن و اونجا هم در کوفه بوده و امام دربارش بحث فرموده. این هم یه مسئله مهمیه. یه مسئله مهم دیگه ای که وجود داره عامل اتحاد و انسجام هست. در حقیقت اون چیزی که میتونه جامعه رو دور هم جمع کنه، میدونه در اون سیاسی که مسئله مهم اینه که ما به هم اشتراک قوم، گروه، قبیله، مجموع افرادی که در کنار هم زندگی میکنن به یک کشور نامیده میشوند چیز؟ ما به اشتراک افرادی که یک کشور نامیده میشوند چیز؟ آیا همینی که چهار تا پادشاه نادون اومدن چهار تا خط کشیدن دور اینا به نام کشور همینه، یا عامل انتجام بخش دیگری وجود داره. این اختلاف بین بعضی از نخبگان این کشور و مقام معظم رهبری وجود داره. ایشون بارها فرمودن عامل انتجام بخش به این کشور چیه؟ اسلامه. بعضی ها اصرار دارن که خط فارسی و زبان فارسی است. بعضی ها حرفای دیگه این زنن، بعضی ها تلفیقی بحث میکنن. امام در نهج البلاغه در این زمینه بحث کردن، البته به صراحت نیست کسی تیک زده باشه، ما باید در لابلای کلمات ایشون، اشارات ایشون به این مطالب به یکی که چکار کنیم؟ اظهار کنیم، استظهار کنیم در واقع. یکی دیگه از مشکلاتی که داشتن مبنای روشنی برای تعریف منفعت ملیشون نداشتن. امام گاهی اینو بهشون اشاره میکنه، میگه اگر بخوایم منفعت ملی یک قوم را، مثلا عراق را، عراق کوفه اون روز تعریف کنیم، باید چه مبانی باید شروع کنیم؟ منظور از منافع ملی چیست؟ یک پادشاهی انسجام چه فایده‌ای داره و چه آثاری داره؟ اینا مطالبیه که ما وقتی وارد تجزیه، وقتی وارد ما تجزیه تحلیل نمی‌خوایم بکنیم، ما می‌خوایم تماشاگر یادگیرنده و عبرت پذیر، البته نه تماشاگر بی فایده، ما می‌خوایم تماشاگر ناظر و عبرت پذیر تجزیه و تحلیل شهر کوفه به دست امام باشیم، با تأکید بر این پرسش‌ها که امام کوفه رو با تأکید بر این پرسش ها دقیق تجزیه و تحلیل فرموده. البته توی یکی از مؤلفه ها هم مؤلفه چیه؟ وحدت و انسجام مردم کوفه است. اشکر برانم اصلی که میخواستم شروع کنم، خواستم این موضوع رو بحث کنم، بعد دیدم من این وارد این بشیم چون مطالب مهم دیگری هم توش اتفاق افتاده و اصلا روشن علنی هم هست، قشنگ قابل رو مستاق قابل توضیح دادن هست، از این جهت فکر کردم که بهتر ما اصلا بریم و وارد شهر کوفه بشیم، ولی با توصیفی که امام علیه السلام از کوفه دارن. پیش از این که بخوایم این کار رو بکنیم، ما در خلال بحث‌ها ناچار میشیم یه توضیحاتی درباره وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی قبایل کوفه، حتی ماها که ظاهراً کارهای مهمتر داریم، همش باید تلویزیون ببینیم، سریال ببینیم، ولی که اونایی که کار مهمترشون مسائل ما مستشفقا، نقشه جغرافیایی شهر کوفه رو حتی ترسیم کردن، کدوم قبیله کجا بوده بازسازی کردن، کتاب هم نه کتابچه ایه، نقشه جغرافیایی شهر کوفه. آدم وقتی نگاه میکنه کی این کار کرده، چی کار داشته با این موضوع، چی دردش میخورده، کدوم مشکل شهر میشده و کیا اولا هستن به حل این معماها، به کشف این مطالب، و کیا اقدام میکنن، آیا سودی میبرن از این اقدامشون. مطالعات دقیق شده درباره وضعیت قبایل، عشایر اطراف کوفه، شهرنشینان کوفه، کوفه اصلا چرا به وجود اومد، این شهر یه جاهایی ناچار بشیم اینا رو توضیح بدیم. خوبی های کوفی ها چی بود، کیا در کوفه ساکن بودن و چی شد که امام علیه السلام اصلا کوفه رو انتخاب کرد بعد از این که در مدینه ایشون به قدرت رسیدن، با ایشون بیعت شد، چرا ایشون برخواستن و به کوفه اومدن، در این جاهای خودشون توضیح میدن که چی شد که اومدن. همون جاها به موردش برخوریم در حدی که وقتمون پیش بره، وگرنه اینا رو ایشالله دوستان خودشون اونایی که بخوان با نهج البلاغه باشن باید اینا رو مطالعات جانبیه که در باره نهج البلاغه باید انجام بدن. حتما خیلی هم شیرین و جذاب هست. گفتم یه وقتی یک کنگری نهج البلاغه بود، من این عبارت نام معظم رهبری یادم نیست، چون قبل بودم زمان ما نیازمندترین زمان به نهج البلاغه است به این مضمون، و البته ما طبق قاعده خودمون که یا ناقص الکمالیم یا کامل الحضوریم، دورترین آدم ها هم نیازمندترین نیازمون هستیم، مورد نیاز داریم نیازمون هستیم که لله درونه. واقعا ما خیلی عجیب و جالبیم. خیلی به هر حال اینا رو گفتم که یادتون باشه که یکی از اولویت‌های مطالعاتی ما همین مسئله امام در نهج البلاغه و شهر نهج البلاغه است. خب این مقدمه طولانی شد، ولی بخش مهمی از کارهای منو انجام داد. این که بحث قبلی رو چجور دوستان آیا واقعا لازم ادامه بدن اون مدخل قبلی رو، این که چرا این مدخل رو انتخاب کردم، چون دوستانی بودن اصرار داشتن که مدخل عوض بشه، ما هم با روش ورود و خروج پیدا کردن مدخل در دقایقی که یه مدخلی انتخاب بکنه آشنا بشیم و احتمالا این مدخل رو خیلی ادامه نمیدیم، یعنی به نهایت نمیرسونیم. آخرش من لیست خطبه‌ها و نامه‌هایی که این تجزیه تحلیل شهر کوفه توش ادامه پیدا کرده رو به شما میدم و شاید برای بعد از نوروز یه مدخل دیگه هم هست که اونم خیلی جالبه، اون رو شروع کردیم. شاید هم همین دیدیم کار داره ادامه دادیم. لعلالله و یحدث و بعد از ذلک امرا. خب یه صلوات بفرستید که این نهج البلاغه که من دارم صفحش با نهج البلاغه شما یکی نیست. در این حال خطبه 25 رو بیاریم. پیدا کردیم چون صفحه با شما یکی نیست. شام امام این کاری کردن. بله اینم عرض کنم، گفتم با کدوم جامعه بیشتر امام مواجه کرد. خیلی تکان دهنده بود، اولین باری که من با این موضوع مواجه شدم. حالا دوستان مطالعه میکنن، کتاب میبینن، یه وقت توی اینترنت سرچ میکنید مقاله ها رو، من گشتم این موضوع ندیدم کسی کار کرده باشه. ولی اگر کسی کار کرده بود به من بگید، کارشو ببینم، استفاده کنم ازش، ببین بحثا شما پیدا کردید، به من بگید. دقیقا میخواییم دو تا جامعه رو که امام به صورت جامعه نمونه دست گرفتن و نمونه 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 قصوه ها نمونه کاری به ما نمونه دست گرفتن و بررسی کردن آشنا بشیم. خیلی عجیبه، امام تصریح میکنن که شما حقی به مردم کوفه ولی تشتت دارید، بنابراین شکست بخورید و اونا باطل هم اما مجتمع هم انسجام ملی دارن، لذا غلبه خواهند کرد بر شما. میخواید از این فرمول در بیاریم؟ حق بودن لازم است ولی برای پیروزی کافی نیست. باطل بودن اینه الان اینه عبدالله همال خالبون دیگه اینجوری میگه باطل، ولی امام توضیح میده اینجا که باطل بودن مقتضیست برای شکست خوردن، اما اگر کسی مثل معاویه رفت اونجا انسجام پدید آورد، ممکنه این مقتضی به چی برخورد کنه؟ به مانع برخورد کنه و شکستشون قطعی نشه. اینا فرمول هایی که در میان، من خودم هم واقعا اون اولاش که اینا رو مقایسه می کردم برای شگفت‌انگیز بود، باور نمی کردم. وقتی دم داریم ما قصد دارم اینا رو ما یاد می دم که فکر نکنید چون ما شیعه هستیم، چون مثلا ما سربازان امام زمان هستیم، چون این کشور کشور امام زمان است، پس بیافتیم به جان همدیگه احزاب و گروه ها و شخصیت ها، مثلا نمیدونم شهرها، قومیت ها، انسجام و یکباستگی ملی رو از بین ببریم، اون وقت به این امام زمان اسلام هستش دیگه، ما هستیم انسجام رو میخواد چیکار کنیم. حتما اینجوریه که اون توجهات مفیده، حتما اینجوریه که مفیده، ولی بعضی وقتا مفید نیست. یعنی بعضی وقتا اراده امام علیه السلام یا اراده الهی به این تعلق نگرفته که به صورت غیبی از ما حمایت کنه، یا غیر به انفسهم باید باشیم، باید خودمون بخوام، چنانی که بعضی وقتا برای خودشون اتفاق میفته، در کربلا اون اتفاق میفته. به هر حال اینجور نیست که فکر کنیم به صورت همیشگی ما چون حقیم پس همیشه ما هم پیروزیم. حق پیروز است، یعنی ممکنه ما شکست بخوریم ولی حق در جای دیگری خواهد بودید.
ما حق صاحبان حق، ما کسانی که حق هستیم ولی تشدد داریم، شاید ما شکست بخوریم، ما حق از بین نمیره، حق پیروز است، یعنی این حق همیشه پیروز است. گفتم این مقایسه اینه، نمونه هم که میگیم کوفه و از شام به عنوان نمونه، نمونه که معنی مصبه منظورمون نیست، نمونه معنی دو تا شهری که امام اینا رو تجزیه تحلیل کرده در این بررسی کرده. خطبه 25 بله همینطوره، اصلا قبل از سفین هم اینجوری بوده، از وقتی که تازه رفتن کوفه هم دیگه تقریبا بعد از جنگ بصره و جمل به قصد شام امام آماده بودن، اولویت دومشون اونجا بود، از همون اول اینجوری بود. از قبلش هم قبول بود، اصلا شام خودش در مقابل کوفه بود، کوفه با شام مشکل داشت که امام اومد اونجا، لذا امام علاوه بر مسائل دینیه که الزام آور بود برای جنگ کوفیان با شامیان، امام به منافع ملی خودشون هم میگفت، میگفت عدو بکم، میگفت من از شما میخوام به جنگ عدو بکم بریم، چشماتون گرد میشه انگار میخواید بینید جونتون در بیار، هم نکن در موتن این غم رهتن دارید میمیدید وقتی بهتون میگم با دشمن خودتون بیارید برید به جنگ. یعنی اصلا خود کوفه با شام مشکل داشت. حالا بعد برسیم به اینا، اونجایی که منفعت منافع ملی کوفه رو بحث می‌کنیم به مورد مورد گاهی توضیح می‌دیم. اگر چه دوست دارم بیشتر با متن پیش بریم، این دفعه دقیقا به زیاد توضیحات خارج از متن می‌دیم، من حرف می‌زنم حرف امیر المؤمنین میمون. و قد تواترت علیه خطبه 25 به امام علیه السلام خبر دادن که معاویه یه مجموعه‌های فرستاده، یه افرادی رو فرستاده که همه شهرها رو چیکار کردن؟ شهرهای قلمرو شما رو دارن تصاحب میکنن. و از جمله بسر بود که معاویه فرستاده بود، گفتن آدم بسیار خونریز و پختی بود و در همین دنیا به سزای شیعه کشیش و علوی کشی بیرحمانی که داشت رسید. حالا امام ما بحثمون این کارگزار فرستادن معاویه الان نیست، بحثمون توصیف امام هست و کوفه، کوفه چجور جایی بود. حضرت فرمود ما هی علم الکوفه اقبضها او افسدها، من همه دارایی این کوفه است، یعنی همه قدرت نظامی من کجا؟ این کوفه است. معلومه معاویه این کار رو خواهد کرد. الم تکونی الا انته، الم تکونی الا انته خطاب خود کوفه است، داره خود شهر خطاب میکنه. اگر تو فقط همینی، لم تکونی الا انت، اگر تو فقط همینی، تحب و اعاصی روک که بادهای گوناگون در تو میوزه، بادهای گوناگون کنایت احزاب گوناگون، قبایل متشخصه، هر قبیله خودش برای خودش یه بادی بود به یه سمتی میوزه، اون قبیله به اون سمت، اون قبیله اون سمت، اون قبیله اون سمت، اون شخصیت با افرادش به اون سمت، اون شخصیت با پیروانش یه حرف دیگه میزد. یعنی هراهنگی شدیدی در کوفه وجود داشت به جای هماهنگی، هر کس یه سازی میزد. این چی میگه؟ ما هی الا کوفه، تنها چیزی که در تمام کوفه است، الا تکونی الا انده، اگه تو فقط همینی که تحب و عواصی روش هر باده دیگه طرف داره میوزه، قبحکم با این سرنوشت حاکم دینیست مثل امیرالمومنین که عمری به فرمولهای نظامی گذرونده، در جایی اینجا خواهد گفت، خواهد گفت که من رو متهم کردم به قریشیان، شامیان رو به قریشیان، چون قریش کافر بودن، پیامبر از مکه بیرون کرده بودن، به شامیان گیری در واقع یعنی کافرها، شامی ها من رو متهم کردن به اینکه نمیتونم نیرو سازماندهی کنم در کوفه، همون من نمیتونم نیرو سازماندهی کنم، من که از 20 سالگی کف میدان جنگ با پهلوانانتون جنگیدم، من نمیتونم نیرو سازماندهی کنم، یا این شهر اعاصیره یا پادگان ندارم، این عاقبت کشور یک امنیت به کشور دست بده ها، این به منافع ملیش نتونه نگاه یک پارچه بکنه، انسجام امنیت ملی، گفتم انسجام ملیش رو از دست بده، من طلب دارم به قول اون شاعر رو لامر علی کل خیر یا امر اننی علا وزر من دل اناع قلیم ثم قال علیه السلام اون بیت و بسرم قد اطلع الیمن تفید دارم اطلع باشه و اطلع یا اطلع هم میتونه معنا بده یعنی والی یمن شده و اینی والله لأظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم به اجتماعهم علا باطلهم و تفرقكم عن حقكم و من خدا قسم لأظن من میدانم که این قوم یعنی شامیان بر شما غلبه خواهند کرد به خاطر اجتماعشون بر باطلشون یعنی اونا باطلن اما چی دارن؟ انسجام ملی دارن و شما حقید اما انسجام ملی ندارید و تفرقكم عن حقكم دیگه به خاطر چی؟ و به معصیتكم امامكم فی الحق و طاعت هم امام همون فی الباطل فی الحق قید امام همه فی الباطل هم قید امام شد امامی که امام حق هست رو معصیت میکنید شکست میخورید شما مبانی حق دارید تئوری های حق دارید امام حق دارید اونا هیچی که بیان ندارن مبانی باطل دارن فریب خورده معاویه هستن جاهلن مردم شام نمیدانن پیامبر کی بود جانشینش کیه صحابه کی بودن معاویه کی بود امام بالحق هم ندارن ولی با این حال با انسجامشون بر شما چه کار خواهند کرد؟ غلبه خواهند کرد و به ادائهم الامانت الى صاحبهم و خیانت کن به خاطر این که اونا امانت رو به صاحب امانت برگردوندن اگر در بیعت معاویه هستن دیگه تابع حق معاویه هستن ولی شما خائنی با من بیعت کردید ولی از بیعت من چکار میکنید؟ سرپیچی میکنید از فرمان کنید به صلاح هم فی بلاد هم و فساد کن اونا که جامعهشون رو میسازن شما نه فلا و اتمن تو احل کن فلا قعبن لحشیف ان یدحب به علاقته میگه اگه من یه چیزی بیارزشی به شما بدم من به شما بدم یعنی من فرد چیزی وجود داشته باشه ملی وجود داشته ها چی بیارزشی میترسم برش کنید نیگرش ندارید یعنی گرده نگهداری یک شیء خیلی ریز برای حکومت دینی برای منافع برای انسجام ملی برای منافع ملی ندارید بعد از اون دیگه دعا کردم فرمودن اللهم اینی قد ملل تو خود من اینا رو خسته کردم از بس بهشون گفتم صاحب انصار و ملدون اونا من رو خسته کردن بسایم تو هم بسایمونی فعبدلنی بهم خیرم من هم و عبدلهم بی شرم من هم شرم من یک کسی رو بیاره که خونریز باشه جلاد باشه بعد دعا کرد که خدای اینجوریشون کنه و ادامهش رو خودتون ببینیم این یک برش از نگاه امام به شهر کوفه است در جای دیگه بعضیش مطالب تکراری هم یعنی در حقیقت همین مطالب تکرار میشن ولی با بیانهای دیگر بعضی وقتا این مطالب ریشه یابی میشن بعضی وقتا این مطالب قیامت شناسی میشن انشاءالله خطبه بعدی 27 29 34 رو برای جلسه آینده بررسی خواهیم کرد 27 29 و 34 الحمدلله رب العالمین